ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی شفیق عیار در این برنامه با شما هستیم. در این یک ساعت گزارشی داریم در مورد دو انفجار دیگری که امروز شهر کابل را تکان داد. یک مقام وزارت داخله می گوید
متاسفانه در نتیجه رویدادها 7 تن از هموطنان ما به شهادت رسیده و 6 تن دیگر مجروح شدند.
قیودات نو به خاطر افزایش کرونا در کشور افزایش یافته. یک مقام وزارت صحت گفت
متاسفانه چنان که به گراف جدید واقعات نگاه می کنیم روز به روز رقم مبتلایان رو به بلند شدن است.
معاون سابق وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 درگذشت. یک مقام این وزارت میگوید
موهند محمد رسول باوری به عنوان معین فرهنگی خدمات ارزنده ای را در توسعه هنر، فرهنگ و بناهای تاریخی افغانستان کرد.
صحبت به مناسبت روز مبارزه با کار شاقه اطفال. در مسائل جهانی رئیس جمهور روسیه میگوید رابطه کشورش با آمریکا نسبت به دوره رئیس جمهور سابق آمریکا بسیار بدتر شده. در نیمه دوم ساعت برنامه‌های هفتوار هوای تازه و آزادی و شنوندگان را خواهید شنید. پیش از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروغ.
انفجارهای ماین در کابل جان حداقل 7 غیر نظامی را گرفت و 6 تن را زخمی کرد. یک منبع اداره محلی ولایت غور میگوید که ولسوالی تولک امروز به دست طالبان افتاد و مقام‌های عربستان سعودی گفتند که امسال صرف 60 هزار تن از شهروندان و باشندگان واکسین شده آن کشور می توانند در مراسم حج اشتراک کنند. تفصیل خبرها. مقام‌های پلیس کابل می‌گویند که در دو انفجار در نواحی 6 و 13 دستکم 7 غیر نظامی جان باختند. فردوس فرامرز سخنگوی قماندانی امنیه کابل در این باره به رادیو آزادی جزئیات داد.
در دو رویداد تروریستی در مربوطات ناحیه 6 و 13 دار دواستین و تونس که در شهر مسافربری میکردن از انفجار ماین قرار گرفتن. متاسفانه در نتیجه رویدادها 7 تن از هموطنان ما به شهادت رسیده و 6 تن دیگر مجروح شدند.
این انفجارها بعد از ظهر امروز در منطقه مهتاب قلعه و در نزدیک شفاخانه محمد علی جناح رخ دادند. مسئولیت این رویدادها را کسی یا گروهی هنوز نپذیرفته است. جزئیات بیشتر تا دقایق بعد. یک منبع در اداره محلی ولایت غور میگوید که ولسوالی تولک چاشت امروز به دست طالبان افتاد. این منبع که به خاطر حساسیت موضوع نخواست نامش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که تمام نیروهای امنیتی ساختمان ولسوالی و قماندانی امنیه را ترک کردند. در این حال عبدالظاهر فیض‌زاده والی غور میگوید تماس با ولسوال تولک از ساعت 10 امروز قطع شده و جنگ میان نیروهای امنیتی و طالبان ادامه دارد.
تعداد کشته‌های طالب تا 10 بجه که ما گزارش دادن بالای 30 نفر گفتند. شهید ما 10 نفر از جمله یک عامل امنیت ما شهید شده. ما درخواست کماندو کردیم. کماندو ان شاء الله هم صد میرسه.
پیش از این سلیمان یوسفی ولسوال تولک به رادیو آزادی گفت که طالبان 20 تن از نیروهای امنیتی این ولایت را کشتند و بازار ولسوالی تولک را تصرف کردند. یک شنبه گذشته ولسوالی شهرک که با ولسوالی تولک همجوار است به دست طالبان افتاد. طالبان در مورد وارد شدن تلفات به افراد این گروه در ولسوالی تولک هنوز چیز نگفتند. فعالیت بخش کنسولی سفارت آمریکا در کابل به دلیل همگیری ویروس کرونا سر از فردا یکشنبه به حالت تعلیق در می آید. این سفارت در خبرنامه گفته که متقاضیان ویزای آمریکا به سفارت نیایند و با سفارت نیز در تماس نشوند. در خبرنامه همچنان آمده که برای برنامه ریزی دوباره وقت ملاقات به کسانی که قرار بود در روزهای آینده به سفارت مراجعه کنند با آنها به گونه مستقیم تماس گرفته خواهد شد. سفارت آمریکا همچنان گفته که افغانستان از کمک 25 میلیون دوز واکسین ضد کرونا از سوی قصر سفید به شماری از کشورها نیز بهره مند خواهد شد. بر اساس آمار رسمی، شمار مجموعی مبتلایان ویروس کرونا در افغانستان به بیش از 88 هزار تن رسیده. وزارت صحت عامه افغانستان تعداد جانباختگان را تا کنون بیش از 3400 تن اعلام کرده. خبرها از رادیو آزادی میشنوید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که روابط کشورش با ایالات متحده به پایین‌ترین سطح خود رسیده. پوتین این سخن را در مصاحبه با شبکه تلویزیونی ان بی سی که روز جمعه نشر شد گفت. این مصاحبه در حال نشر می شود که قرار است ولادیمیر پوتین و جو بایدن رئیسان جمهور روسیه و ایالات متحده روز چهارشنبه هفته جاری در ژنو دیدار کنند. بایدن گفته که ایالات متحده خواهان رابطه باثبات و قابل پیشبینی با روسیه است، رابطه ای که به گفته او به دو کشور فرصت فراهم کند تا در مورد موضوعات مشترک مانند ثبات استراتژی، کنترل اسلحه و تغییرات اقلیمی با هم کار کنند. مقام های عربستان سعودی میگویند که به 10,000 تن از باشندگان واکسین شده این کشور اجازه خواهند داد که امسال در مراسم حج اشتراک کنند. خبرگزاری رسمی سعودی به نقل از وزارت حج و عمره امروز گزارش داد که این مراسم بر روی 60,000 تن از شهروندان و باشندگان عربستان سعودی باز خواهد بود. این وزارت گفته افرادی که میخواهند مراسم حج را به جا آورند باید به امراض مزمن دچار نباشند، واکسین شده باشند و بین 18 تا 65 ساله باشند. پیش از همگیری ویروس کرونا بیش از 2 میلیون زائر سالانه در مراسم حج در مکه و مدینه اشتراک می‌کردند، اما مقام‌ها پارسال به حدود 1000 باشنده سعودی اجازه اشتراک در این مراسم را دادند. و خبر آخر این که هزاران کانادایی به احترام 4 عضو یک خانواده مسلمان که اخیراً در حمله توسط موتر جان باختند در شهر لندن ایالت آنتاریوی کانادا راهپیمایی کردند. این راهپیمایی دیروز از 4 آغاز شد که یک راننده موتر باربری اعضای خانواده افضل را روز یکشنبه زیر گرفت. متهم رویداد یک جوان 20 ساله است و ناتانیل ولتمن نام دارد. پلیس گفته که این کار را عمدن و با انگیزه ناشی از نفرت انجام داده است. در این رویداد سلمان افضل و همسرش مدیحه سلمان همراه با مادر افضل و دختر 15 ساله ایشان جان باختند. پسر 9 ساله افضل در رویداد زخمی شده است.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. پلیس کابل از وقوع 2 انفجار دیگر در غرب شهر کابل خبر می‌دهد. در این انفجارها حداقل 7 تن جان باخته و بیش از 6 تن دیگر زخمی شدند. تا هنوز کسی و یا گروه مسئولیت این انفجارها را به عهده نگرفته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
2 انفجار جداگانه پس از چاشت امروز 7 تن را کشت و 6 تن دیگر را زخمی کرد. فرماندهی پلیس کابل گفته که انفجار نخست حوالی ساعت 2:50 پس از چاشت امروز یک موتر مسافربری تونس را در ناحیه 13 هدف قرار داد. در این انفجار 1 تن کشته و 4 تن از جمله 1 زن زخمی شدند. هدف انفجار دومی یک موتر مسافربری تونس در مهتاب قلعه واقع در ناحیه 6 بود که 6 تن از جمله 1 زن را کشت و 2 نفر دیگر را زخمی کرد. فردوس فرامرز، سخنگوی فرماندهی پلیس کابل، در این باره به رادیو آزادی گفت:
در 2 رویداد تروریستی در مربوطات ناحیه 6 و 13 دوار دوازده نو تونس که در شهر مسافربری می‌کردند، هدف انفجار ماین قرار گرفتند. متاسفانه در نتیجه رویدادها 7 تن از هموطنان ما به شهادت رسیده و 6 تن دیگر مجروح شدند. هر 2 رویداد تحت کار تیم مشترک امنیتی کابل قرار دارد. متاسفانه قربانی هر 2 رویداد افراد ملکی می باشند.
تا کنون مسئولیت این انفجارها را هیچ فرد یا گروه نپذیرفته است. این در حال است که در این اواخر ناامنی‌ها در شهر کابل به ویژه غربی این شهر افزایش یافته است. پیش از این آقای فرامرز گفته بود که دیشب در ارغنده پایین مربوط به ولسوالی پغمان 5 عضو یک خانواده هنگام بازگشت از مراسم عروسی در راه را بوده و سپس کشته شدند. او افزود که گزارش‌های ابتدایی نشان می‌دهد که طالبان در این رویداد دست دارند، اما این گروه در این مورد چیزی نگفته است. بله،
تشکر. شنوندگان گرامی، گزارش بود در مورد اینکه پلیس کابل از وقوع دو انفجار در غرب شهر کابل خبر داده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می رسد.
وزارت صحت عامه افغانستان می گوید که موج سوم کرونا سیستم صحی افغانستان را به شدت تحت تاثیر قرار داده و در حال حاضر وضعیت ناگوار است. به گفته مسئولان این وزارت، افغانستان در هفته جاری گراف بالای بیماران موج سوم ویروس کرونا را خواهد داشت. از سوی دیگر در صفحات اجتماعی اعلانات افزایش واقعات مرگ و میر ناشی از بیماری کووید 19 بیشتر شده و حکومت هم محدودیت ها را گسترش داده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت صحت عامه افغانستان گفته که گسترش ویروس کرونا سیستم صحی این کشور را در وضعیت بد قرار داده است. وحید مجروح سرپرست این وزارت در صفحه رسمی فیسبوک خود نوشته است که حالا آنان نامناسب ترین وضعیت را در تناسب به 20 سال گذشته تجربه می کنند. مسئولان این وزارت گفتند که احتمال زیاد وجود دارد که موج سوم بیماری کرونا در هفته جاری به بالاترین سطح برسد. میرویس علیزاده معاون سخنگوی وزارت صحت عامه بر رادیو آزادی گفت:
متاسفانه چنان که به گراف جدید واقعات نگاه میکنیم، روز به روز رقم مبتلایان رو به بلند شدن است. به اندازه‌ای که تعداد زیاد میشود، به همان اندازه فیصدی بیماران وخیم هم بیشتر میشود. در حال حاضر ما در حال نزدیک شدن به یک سطح بلند هستیم.
وزارت صحت عامه افغانستان در حال از بدتر شدن وضعیت خبر داده که پیش از این شکایت ها از کمبود اکسیژن در سطح کشور مطرح شده است. اما وزارت صحت افغانستان گفت که روز گذشته صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف 10 دستگاه تولید اکسیژن را در اختیار این وزارت قرار داده است. این 10 دستگاه به ولایت ها فرستاده می شود، اما بیشتر از کمبود اکسیژن در کابل سخن گفته می شود. این وزارت از فعال شدن دستگاه های تولید اکسیژن مصنوعی در شفاخانه های کووید 19 افغان، ژاپن و قصبه خبر داده است. از سوی دیگر حکومت افغانستان برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا محدودیت ها را افزایش داده است. از امروز تمام نهادهای تعلیمی، تحصیلی، تالارهای عروسی، حمام‌ها، باشگاه‌های ورزشی و شماری از مراکز تجمع مردم مسدود می‌شوند. از سوی دیگر اداره تنظیم زندان‌ها نیز از وضع محدودیت‌ها در زندان‌ها خبر داده و از پایوازهای زندانیان خواسته است که تا دو هفته به دیدار زندانیانشان به زندان‌ها نروند. صفی‌الا جلال‌زاده سخنگوی اداره تنظیم امور زندان‌ها بر رادیو آزادی گفت:
بر اساس پیشنهاد وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان و به دلیل گسترش موج سوم کرونا در کشور، رهبری اداره تنظیم امور زندان‌ها به منظور جلوگیری از شیوع ویروس در میان پرسنل و تمامی زندانیان در تمام زندان‌های کشور اطلاع ثانی از پذیرش پایوازان مطرح می‌خواهد.
اما رئیس جمهور غنی امروز در ارگ گفت که افغان‌ها تواناییشان را در برابر موج سوم ویروس کرونا نشان دادند. آقای غنی در نشستی به مناسبت رسیدن 700 هزار دوز واکسن کمک چین گفت که نظام صحی در تناسب با موج دوم ویروس کرونا در وضعیت بهتر قرار دارد. اما آمار رسمی وزارت صحت عامه افغانستان نشان می‌دهد که در 24 ساعت گذشته 67 تن جان باختند، بالاترین آمار تلفات در یک شبانه روز در چند ماه گذشته. اما آمار مبتلایان در یک شبانه روز در مقایسه با چند روز گذشته کاهش یافته و به 973 تن رسیده است. آمار کل مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان به 89861 تن و شمار جان باختگان به 3527 تن رسیده است.
گزارش بود در مورد این که آمار مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان بیشتر شده. محمد رسول باوری، معاون فرهنگی پیشین وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان، در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 درگذشت. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان تایید کرده است که آقای باوری به بیماری کووید 19 مبتلا شده بود. آقای باوری یکی از مشهورترین باستانشناسان افغانستان بود. شخصیت‌های فرهنگی افغانستان مرگ وی را ضایعه بزرگ علمی و فرهنگی دانستند. بیشتر در این گزارش می‌شنویم.
محمد رسول باوری، باستانشناس شناخته شده افغانستان، استاد پوهنتون و معاون پیشین وزارت اطلاعات و فرهنگ، در سن 64 سالگی درگذشت. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان مرگ وی را تایید کرده و گفته که آقای باوری به بیماری کووید 19 مبتلا شده بود. محمد صابر مومند، سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی گفت:
بنده فراوان اطلاع حاصل کردم که پوهند محمد رسول باوری، باستانشناس مشهور کشور، استاد پوهنتون کابل و معاون پیشین جانشین وزارت اطلاعات فرهنگ درگذشت. استاد باوری در طول فعالیت خود به عنوان معین فرهنگی وظیفه انجام داد. خدمات ارزنده ای را در توسعه هنر، فرهنگ و بناهای تاریخی افغانستان کرد.
اما آقای مومند درباره زمان و محل مرگ آقای باوری توضیح بیشتر نداد. محمد رسول باوری از چهره‌های مطرح فرهنگی افغانستان بود. وی در بخش نصاب تعلیمی وزارت معارف کار کرد و کتاب‌های درسی بسیاری را تألیف کرده بود. باوری همچنین آثار زیادی در زمینه باستان شناسی دارد. شخصیت‌های فرهنگی افغانستان مرگ وی را یک ضایعه بزرگ علمی و فرهنگی برای افغانستان دانستند. صدیق الله بدر، عضو ارشد گروه رسانه‌ای کلید، خبرنگار و نویسنده.
استاد پوهان محمد رسول باوری یکی از چهره‌های نامدار و شاخص در باستان شناسی شمرده میشه. مرگ او یک ضایعه جبران ناپذیر برای افغانستان و مردم افغانستان هست. پوهان محمد رسول باوری در طی حیاتش ده ها کتاب و رساله در مورد افغانستان باستان نوشته، باستان شناسی را تشریح کرده، اصول و میتودهای زور برجسته ساخته.
همچنین دو روز پیش زلمی مجددی نماینده پیشین بدخشان در ولسی جرگه هم در اثر ابتلا به ویروس کرونا درگذشت. او در چند ولایت به عنوان والی هم کار کرده بود. آقای مجددی از فرماندهان جهادی بود که مدت فرماندهی واحد محافظت از رئیس جمهور را هم در زمان ریاست جمهوری حامد کرزی بر عهده داشت. بیشتر از آن چهار شنبه گذشته نظر ظلمی، یکی از آموزگاران مشهور راهنمایی کانکور افغانستان، نیز به دلیل بیماری کووید 19 جان باخت. در چند روز گذشته این سومین چهره سرشناس افغانستان بود که در ابتلا به ویروس کرونا جانش را از دست داد. ویروس کرونا در سال گذشته نیز جان تعداد از چهره های برجسته سیاسی و فرهنگی افغانستان را گرفت. برخی از خانواده های آنان این موضوع را تایید و برخی دیگر پنهان کردند.
دکتر محمد نعیم خوشدل هستم، متخصص امراض قلب. کرونا یک بیماری ساری کشنده است. لطفاً جهت محافظت خود و دیگران در حالات غیر ضروری از خانه بیرون نروید. در صورت ضرورت حتماً از ماسک استفاده نمایید، فاصله اجتماعی را مراعات نموده و از اشتراک در مکانهای مزدحم و تجمعات خودداری نمایید. دستهایتان را روزانه متکرراً با آب و صابون بشویید. از میوه های تازه و سبزیجات بیشتر استفاده نمایید. در صورت داشتن تب، سرفه و نفس تنگی به نزدیکترین مرکز صحی مراجعه نمایید.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت خارجه افغانستان با اشاره به نشست علمای دینی افغانستان و پاکستان در مکه گفته از هر تلاشی که منجر به تامین آتش بس و استقرار صلح در این کشور شود قدردانی میکند. این وزارت با پخش اعلامیه از صدور قطعنامه نشست علمای دینی افغانستان و پاکستان در مکه استقبال کرده و بر مسئولیت علمای اسلام برای وادار کردن طالبان برای قطع جنگ تاکید کرده است. در این مورد گزارش داریم که با هم میشنویم.
برایند نشست مشترک علمای دینی افغانستان و پاکستان در مکه با استقبال حلقات دولتی و غیر دولتی افغانستان روبرو شده است. وزارت خارجه این کشور با پخش اعلامیه گفته هر تلاشی که منجر به تامین آتش بس و صلح و ثبات دائمی در این کشور شود آن را تایید میکند. حامد تهذیب، معاون سخنگوی این وزارت، نیز در پیام ویدیویی که به رسانه ها فرستاده گفته که علمای اسلام در زمینه قطع خونریزی مسئولیت دارند.
ما از صراحت قطعنامه کنفرانس مشترک علمای اسلامی افغانستان و پاکستان مبنی بر قطع خشونت ها و افراطیت در افغانستان استقبال میکنیم و به تعهد خود در مورد دریافت رای حل سیاسی و همچنان در مکلفیت علمای اسلام در خصوص وادار کردن طالبا برای قطع خشونت ها، قطع خونریزی، استقرار آتش بس و آغاز مذاکرات معنادار تاکید داریم.
نشست روحانیون افغانستان و پاکستان زیر عنوان اعلان صلح روز پنجشنبه گذشته در شهر مکه به میزبانی عربستان سعودی برگزار شد و با صدور قطعنامه 16 ماده‌ای پایان یافت. وزارت حج و اوقاف افغانستان گفته که در این نشست علمای دینی پرنفوذ پاکستان که پیش از این فتوای جهاد را در افغانستان صادر کرده بودند تاکید کردند که جنگ جاری در افغانستان مشروعیت نداشته و برادرکشی است. فضل محمد حسینی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که مشاور پادشاه عربستان سعودی و عبدالرحمن سدیس امام مسجد الحرام در دیدار روز جمعه با وزیر حج و اوقاف تاکید کردند که یگانه راه حل بحران افغانستان گفتگو و گزینه سیاسی است.
و گفتن که بالما میتونه در مشکلات و این خلافاتی که فعلا در این کشور وجود داره مفید و مؤثر واقع شوه و به گفتگوهای صلحی که فعلا جریان داره سرعت ببخشه و کشور عربستان سعودی و علمای عربستان سعودی همیشه همکاری میکنه. پروسه صلح و قطعنامه ای که از کنفرانس صادر شدن کاملا تایید خود اعلان کردن.
در همین حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با پخش اعلامیه ضمن استقبال از قطعنامه این نشست گفته که رد مشروعیت دینی و مذهبی جنگ جاری افغانستان از سوی علمای دینی و گفتمان صلح در این کشور کمک میکند و بر فضای سیاسی افغانستان و پاکستان تأثیرات مثبت دارد. در اعلامیه این کمیسیون همچنین آمده است که تمام گروه های سیاسی و اجتماعی مکلف هستند که از توانایی خود برای توقف جنگ و خشونت و برقراری صلح پایدار و عادلانه و جلوگیری از نقض حقوق بشر در افغانستان استفاده کنند. در این حال محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر بدون توضیح بیشتر در مورد نشست علمای دینی افغانستان و پاکستان در عربستان سعودی در پیام به رادیو آزادی نوشت که برای پایان دادن به مشکل کنونی افغانستان 10 ماه می شود که مذاکرات آغاز شده است. در سالهای اخیر و همزمان با آغاز روند صلح افغانستان چندین نشست علمای دینی در کشورهای گوناگون از جمله در اندونزیا بر راه انداخته شده، اما این نشست ها هنوز منتج به قطع جنگ در این کشور نشده است.
یک تصویر 1000 سخن، بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
امروز شنبه 12 ماه جون برابر است با روز بین المللی مبارزه با کار کودکان. مسئولان کمیسیون حقوق بشر در ولایت بدخشان از افزایش تعداد کودکان کارگر در آن ولایت اظهار نگرانی میکنند. آنان میگویند که سروی نشان میدهد که 10,000 کودک خردسال در بدخشان مصروف کارهای شاخه هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سید مستقیمی 15 ساله، 3 سال است که در یک دکان مخروبه در گوشه ای از شهر جدید فیض‌آباد مرکز بدخشان مصروف فلزکار است. او تنها تا صنف 7 درس خوانده و اما به دلیل فقر اقتصادی دست از آموزش کشیده و برای پیدا کردن لقمه‌نان مجبور شده که کار کند. او به رادیو آزادی میگوید که مزد روزانه اش 100 افغانی است و با این پول خانواده 7 نفره اش را نان میدهد.
پدر مسافر است، کار کردن نمیتونه، روزی 100 ریپا میتونه، در اینجا من نان او میخرم میبرم به خونه. مکتب خوندم تا صنف 7 اله کردم، در خونه کس نبود که نان مونده، با خودم در اینجا اومدم روزی 100 ریپا میتونه کار میکنم.
قدرت الله فلزکار استاد سید مستقیم است. او میگوید که سید مستقیم در تلاش یاد گرفتن فلزکاری است.
شاگرد است، ماش هم نداره و همه غریبه تا وقتی همه غریبی و بیچارگیش که میفهم روزگارشم خراب است و خدا پدرشم ضعیف است. به همون روزی سری پس سری پا وای میدم که با میرم نان و شیر مایل چای میخرم. غریب است دیگه، مسکین دیگه. ما دسته شاگرد دیگر هم است، به همون دی از کی نای بارم است و شکی است.
در کنار سید مستقیم روزانه هزاران کودک دیگری بدخشانی مصروف کارهای شاقه اند. حقداد شریفی ناظر حقوق اطفال در کمیسیون حقوق بشری بدخشان برادی آزادی میگوید که سرویشان نشان میدید که بیشتر از 200,000 کودک در این ولایت کار شاقه میکنند.
بگونه تخمینی گفته میتونیم که 210,000 کودک مصروف انجام کارهای شاقه می باشند. در مثل رستوران ها کار میکنند، در مزارع و کشاورزی کار میکنند، مثل موترشویی، مثل مستری خانه ها. خیلی از خانواده ها را می بینیم که متاسفانه نانآورانشان در طول جنگ از دست دادن و این کودک ها در سطح خانواده ها مجبور می شوند که بروند به کارهای شاقه مصروف شوند.
تا تنها بدخشان نیست که شمار زیادی کودکانش مصروف کارهای شاقه هستند، بلکه در سراسر افغانستان این مشکل وجود دارد. بیشتر از 400 کیلومتر دورتر از بدخشان در بامیان علی 13 ساله هم از یک سال به این سو برای پیدا کردن لقمه نانی در شهر بامیان اسپند دود میکند. او به رادیو آزادی میگوید که خانواده 7 نفره هستند و پدرش توان کار را ندارد و تنها خودش نانآور خانه است.
یک سال چه در اسپان دید میکنم پدرم در وقت جنگ پاشی لنگ شده کارای چه نمکنم نانده خانه ما برم خوارم رزای ما از مجبوری این تا کار میکنم و مطلب میخونم انسین فیالی بخیم و رشخن میزنم و تو اسپان دیم کنی تو از این جبوی رو بدر انجینر شدم.
برخی از روانشناسان میگویند که کودکانی که کار شاقه را انجام میدهند بر سلامتی جسمی و روانیشان تأثیر منفی دارد. قدیر بران متخصص و روانشناس در بدخشان در این باره به رادیو آزادی میگوید
از نگاه فیزیکی، جسمی، روانی هنوز هم اینا تکامل نکردند. رشد استخوان‌هایشان ضعیف است، عضلاتشان ضعیف است، مغزشان اونقدر انکشاف نکرده، دنیای بیرونی را درک نمی‌کنند. وقتی که اینا با کار سخت مواجه میشن، اینا را سخت متاثر می‌سازد.
12 ماه جون برابر است با روز جهانی مبارزه با کار کودکان. پیشاپیش سازمان ملل متحد هشدار داده که همگیری ویروس کرونا میلیون ها کودک را به خطر انداخته. این سازمان به تازگی گفت که برای اولین بار در 20 سال گذشته کار کودکان افزایش یافته. در گزارش مشترک سازمان بین المللی کار و صندوق حمایت از سازمان ملل متحد آمده که 160 میلیون کودک در مناطق مختلف جهان کار میکنند. در گزارش هشدار داده شده که ممکن است 9 میلیون کودک تا پایان سال 2022 مجبور شوند که کار کنند. عمدتاً به علت ضربه های اقتصادی، همگیری کرونا و بسته شدن مکتب ها. گای رایدر مدیر عمومی سازمان بین المللی کار گفته نمیتواند خاموش نشست چون که نسل جدیدی از کودکان در خطر است. او افزوده که وقتی آن است که زنجیر فقر و کار کودکان شکسته شود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
رئیس جمهور روسیه می گوید رابطه مسکو و واشنگتن در حال حاضر به پایین ترین سطح آن رسیده است. ولادیمیر پوتین در گفتگو با یک تلویزیون آمریکا رئیس جمهور کنونی آمریکا جو بایدن را با رئیس جمهور قبلی مقایسه کرده است. پوتین در مصاحبه اختصاصی با تلویزیون NBC که بخش آن دیروز نشر شد به این پرسش که گویا مخالفان سیاسی خود را میکشد و یک سیستم پیشرفته اقمار مصنوعی را به ایران داده است نیز پاسخ گفت. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر با شماست.
رئیس جمهور روسیه در این مصاحبه خود با تلویزیون NBC میگوید که رابطه روسیه و آمریکا در حال حاضر به پایین ترین سطح خود در سالهای اخیر کاهش یافته است. این اظهارات از سوی رئیس جمهور روسیه در حال صورت میگیرد که قرار است وی روز چهارشنبه آینده با رئیس جمهور آمریکا جو بایدن ملاقات کند. ولادیمیر پوتین در معرض مقایسه میان رئیس جمهوران کنونی و سابق آمریکا گفته است که امیدوار است با رئیس جمهور بایدن همکاری کرده بتواند. او گفته که از نظر وی رئیس جمهور سابق دونالد ترامپ یک شخصیت فوق‌العاده و مستعد بود و اگر چنین نمی بود رئیس جمهور انتخاب نمی شد. این مصاحبه رئیس جمهور روسیه قرار است روز دوشنبه کاملا نشر شود. او رئیس جمهور سابق دونالد ترامپ را یک شخصیت چند بعدی خوانده که به گفته وی از میان اداره سیاسی نیامده بود. پوتین می افزاید که بایدن بسیار متفاوت تر است چون مدت زیاد در سیاست کار کرده و یک عمر را به حیث سناتور و معاون رئیس جمهور آمریکا سپری کرده است. اما رئیس جمهور آمریکا جو بایدن گفته که واشنگتن خواهان روابط ثابت و قابل پیش بینی با مسکو است تا هر دو کشور بتوانند درباره ثبات استراتژی، کنترل اسلحه و تغییر اقلیم همکاری کنند. اما در عین حال وی بارها گفته که آمریکا به حملات سایبری، مداخله در انتخابات و اقدامات دیگر روسیه پاسخ خواهد گفت. رئیس جمهور روسیه درباره قتل چندین نفر از مخالفان سیاسی وی که در سالهای اخیر کشته شده‌اند نیز پرسیده شده است. او در پاسخ گفته که در جریان زندگی سیاسی خود بارها و از جهات مختلف با شدت و قساوت متفاوت مورد حمله قرار گرفته و برای وی شگفت انگیز نبوده، ولی وارد کردن چنین یک اتهام در حق وی درست نیست و با ادبیات سیاسی روسیه سازگاری ندارد. او گفته که متهم کردن وی به قتل مخالفان بیشتر به نمایش عضلات در سینمای هالیوود شباهت دارد و چنین گفتمان در ادبیات سیاسی در امریکا طبیعی است نه در روسیه. پوتین این گزارش واشنگتن پست را نیز رد کرد که میگوید مسکو یک سیستم پیشرفته اقمار مصنوعی به ایران داده. برخی مقامات فعلی و سابق در شرق میانه به روزنامه گفتند که این سیستم توانایی تهران برای نظارت منطقه و فراتر از منطقه را افزایش می‌دهد. گزارش واشنگتن پست می‌افزاید که وزارت خارجه روسیه از ابراز نظر در مورد خودداری کرده است، ولی پوتین در مصاحبه خود این مسئله را یک افترای محض می‌خواند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروغ.
انفجارهای ماین در کابل جان حداقل 7 غیر نظامی را گرفت و 6 تن را زخمی کرد. این انفجارها بعد از ظهر امروز در نواحی 6 و 13 رخ دادند. یک منبع اداره محلی ولایت غور میگوید ولسوالی تولک امروز به دست طالبان افتاد. این منبع که به خاطر حساسیت موضوع نخواست نامش گرفته شود، گفت که تمام نیروهای امنیتی ساختمانهای ولسوالی و قماندانی امنیه را ترک کردند. رئیس جمهور روسیه در آستانه دیدارش با رئیس جمهور ایالات متحده گفته که روابط دو کشور به پایین‌ترین سطح رسیده است. مقام‌های عربستان سعودی می‌گویند که امسال صرف 60,000 تن از شهروندان و باشندگان واکسین شده آن کشور می‌توانند در مراسم حج اشتراک کنند. و هزاران کانادایی به احترام 4 عضو یک خانواده مسلمان که اخیراً در حمله توسط موتر جان باختند در شهر لندن ایالت آنتاریوی کانادا را پیمایی کردند. این را پیمایی دیروز از چهارایی آغاز شد که راننده یک موتر باربری اعضای خانواده افضل را روز چهارشنبه زیر گرفت.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تا لحظات بعد دو برنامه هفتوار رادیو آزادی، فکر نو، ببخشید، هوای تازه برای جوانان و همچنان برنامه آزادی و شنوندگان یکی پی دیگر به نشر می رسد. اما پیش از آن به خبرهای ورزشی توجه کنید.
افغانستان آخرین دیدار خود را در مسابقات مقدماتی جام جهانی کنفدراسیون فوتبال آسیا یا AFC برابر هند بازی خواهد کرد. این بازی چهارشنبه شب همین هفته برگزار خواهد شد. در این رقابت‌ها شام گذشته افغانستان در مقابل عمان بازی کرد که عمان 2-1 افغانستان را شکست داد و با این شکست شانس صعود افغانستان در رقابت‌های پیش رو پایان یافت. در نیمه اول مسابقه شب گذشته عمان به تساوی 1-1 رسید، اما در نیمه دوم عمان موفق شد گل دوم را به ثمر برساند و بازیکنان افغانستان امیدهای خود را برای پیروزی از دست دادند. پیش از این دیدار افغانستان به تساوی با بنگلادش رسیده بود. فدراسیون فوتبال افغانستان گفته است که تیم افغانستان برای پیروزی در دیدار برابر هند کاملا آماده خواهد بود و برای پیروزی در این دیدار تلاش خواهد کرد. افغانستان در گروه ای مسابقات با عمان، میزبان قطر و بنگلادش بازی کرده است، اما آخرین دیدار آنها برابر هند است. دو تیم برتر این گروه به مرحله بعدی صعود می‌کنند. قطر و عمان بالاترین امتیازات را دارند. این در حالی است که تیم فوتبال زنان زیر 20 سال افغانستان در مسابقات قهرمانی آسیای میانه در مقابل ازبکستان شکست سنگین 11-0 خوردند. در این مسابقات در دیدار روز گذشته تیم افغانستان نتوانست هیچ گلی به ثمر برساند. تیم افغانستان در مرحله بعدی با قزاقستان و تاجیکستان بازی خواهد کرد. تیم ملی پاراتکواندو کشور برای مسابقات آسیای پاراتکواندو امروز به کشور لبنان سفر کرد. مجیب فریزاده عضو مطبوعاتی کمیته ملی المپیک به رادیو آزادی گفت در این سفر 5 روزه 4 ورزشکار معلول در 4 وزن و گروه‌های مختلف اشتراک کردند. در این مسابقات علی سجاد، همراز و زکی خدادادی در وزن منفی 61 کیلوگرم و زبیر حیدری و عبدالمتین خوتک در وزن مثبت 61 کیلوگرم در مقابل حریفانشان قرار می‌گیرند. عبدالمتین خوتک در سال 2019 از مسابقات آسیای پاراتکواندو یک مدال نقره به نام پاراتکواندو کشور ثبت کرد. و 19 مسابقات سوپرلیگ کرکت پاکستان و در 19 مسابقات سوپرلیگ کرکت پاکستان کویته و پشاور زلمه به مسافه یکدیگر می روند. افغان قیس در این بازی ها از کویته و همچنان حضرت زازی از پشاور زلمه نیز در این بازی‌ها شرکت خواهند کرد. در دیدار شب گذشته اسلام آباد یونایتد کویته را شکست داد. کویته در 20 اوور اختصاص داده شده با تمام وکت‌های سوخته یک هدف 134 دور تعیین کرد، در حالی که اسلام آباد در 10 اوور به راحتی به هدف رسید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.